رسیدیم به مسئله هشتم از مسائل هشتگانه. مسئله هشتم فرق ماهویش با هفت مسئله قبل در اینه، در هفت مسئله قبل بحث ما سر اعیان نجسه بود، مسئله هشتم بحث بر متنجساته. خب فرق متنجس با عین نجاست مشخصه، عین نجس تمام الموضوع لنجاست پیش اشاره به این معنا که نجاست محمول من صمیمه خودشه نه محمول به صمیمه، یعنی موضوع مقید به وصفی نیست که نجاست برش بار شده، بلکه خود موضوع است که نجاست برش بار شده. الکافر به ما هو کافر و نجسون، نه الکافر به ما هو کذا نجسون. اما متنجسات نجاست برای اونها محمول به ذمیمه است، یعنی خودش نیست که نجس شده، شیئی است نجس با او ذمیمه شده سبب شده این هم نجس باشه. خب وقتی این چنین شد، خب اولین مطلبی که پیش میاد این است که پس میشه نجاست رو از او جدا کرد، تو نجاست مال خود او نیست. خب حالا بحث سر اینه که اگر بشه نجاست رو از او جدا کرد، خب این برمیگرده به حالت طبیعی خودش، یعنی تطهیر میشد و حالت طبیعی خودش رو داره، این از محل نزاع بیرون. بحث جاییست که این نجس است، امروز هم قابلیت جدا سازی بین این نجس و غیر نجس وجود نداره. خب با مبنای قدما شیء من وجوه نجس منهیانه، وقتی منهیان شد ان الله از حرمش این حرم است، شیخ میگه آقا این جور استدلال کردن غلطه، چون مراد از شیء من وجوه نجس ظاهر عبارت، ظهور این عبارت وجوه نجس اعیان نجاساته، این قسمت روایت شامل متنجسات ولو نجاست ازشون جدا نشه نمیشه. اما با ادامه روایت که رفت دنبال منافعی که بر شی بار میشد، محرمون اکلوهو و شربوهو و لبسوهو و جمیع و تقلباته، که او گفت با اون قسمت میشه اینجا رو حل کرد. چرا میشه حل کرد؟ به خاطر اینکه امروز این تیکر عنایت کنید، یکم مبنای منفعت محلله با مبنای قدمای نزدیک میشن به هم تو این بخش. امروز اگر بخواهیم از این شیئی که من وجوه نجس نیست بخواهیم استفاده کنیم، استفاده اون منوط به استفاده از نجسه، چون اینا قابل تفکیک نیستن. پس چون منافع محلله شیء متنجس که ذاتا نجس نیست و من وجوه نجس نیست با منافع و تقلبات شیء نجس کنار همن و قابلیت جدا سازی ندارن، اون موقع هم مبنای ما هم مبنای قدما در اینجا به یک جا میرسه. یعنی چه بگیم؟ منفعت محلله، اون بر بگیم که این منفعت محلله نداره، چه با مبنای قدما نمیتونیم بگیم وجوه نجس، اما به منافعش تمسک میکنیم چون منافعش با منافع شیء نجس قرین شدن، منتفی میشه استفاده از این شیء. این مطلب اول بخونیم، همین رو تا مطلب دوم رو عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. المسألة الثامنة يحرم المعاوزة على الأعيان المتنجسة. البته گفتم این متنجس با همون توضیح که گفتم ذاتا قابلیت جدا سازی داره، ممکنه وقوعا نشه. اینجا میگه بحث ما در مورد کجاست؟ الغیر القابلت للطهاره. البته متنجسی که قابلیت تطهیر ندارد، این قابلیت جدا سازی وجود نداره. اذا توقف، البته اذا توقف منافع این عین متنجسه، اون منافعی که المحلل است اون منافعی که المعتد به هاست. دوستانی المعتد به ها قبلا نبوده تو عبارت، اونجا میگفتیم مقصوده، اینجا میگیم المعتد به ها، ظاهرا یکیه، فرقی با هم دیگه نداره. یعنی منفعت استراریه نیست، منفعت غالبیه است. المعتد به ها علت طهاره، اگر استفاده از اون منافع مبتنی بر طهارت باشه منتفی میشد استفاده. دلیل لما تقدم من النبوی که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. گفتم اینجا سازمان قدام و سازمان ما نزدیک میشن به هم. چرا؟ پیش ما که ان الله اذا حرم شیئا مراد از حرم شیئا نجاست نبود، پیش ما حرم شیئا یعنی حرم منافع الشیء، ما دنبال منافع بودیم. با مبنای قدما هم اینجا تو مسئله شیء متنجس اذا حرم شیئا باز به معنای نجاست نمیتونه باشه، چون این متنجس ذاتا نجس نیست، من وجود نجس نیست، پس دوباره باید بیاد تو منافع قرار بگیره، لذا نزدیک میشیم به هم. و نحوه منحوه المتقدم عند دعائم الاسلام، مثل روایت نبوی آنچه که بود از دعائم اسلام. خب حالا مبنای قدما و اما تمسک به عموم قوله علیه السلام فی روایت تحف العقول که شیء من وجوه النجس، که تا حالا باش تو فقره قبل قدما کار کردن، این دیگه ففیه نظرم، اینجا دیگه قابل تمسک نیست. لان الظاهره من وجوه النجس کلمه یه وجه ظهوری دارد برای ما در چی؟ العنوانات النجسه، ظهورش تو عناوینی که نجاست ذاتیه دارند، کلمه وجه اونجا رو به ما میگن. لأن ظاهر الوجه هو العنوان، از تعبیر روایت از کلمه وجه عنوان رو میفهمیم. خب نه یمکن الاستدلال علی ذلک، میشه استدلال کرد بر بطلان این من اعیان متنجسه، بطلان معاوضشون، به تعلیل المذکور بعد از ذلك، بعد از وجوه نجس یه لعنه آورد دوباره و قوله علیه السلام لعن ذلك کله، اینایی که وجوه نجسن خود وجوه نجسش مشکل داره، نه لعن ذلك کله چون وجوه نجسن محرمون اکله و شربه و لبسه، آخرش گفت به جمیع و تقلباته، جمیع و استعمالاته. این لعنه تعلیل میاره، اگه یادتون باشه اونجا من گفتم رفقا این تعلیل علی تعلیله، تعلیل علی تعلیل هم تعلیل اول رو توجیه میکنه هم حکم اصلی مسئله رو، تعلیل دوم برای حکم اصلی مسئله نیست، نه تعلیل علی تعلیله. وقتی شد تعلیل علی تعلیل معلوم میکنه که خود وجوه نجس ما نوکر حیث نجاست نبودیم، ای بود که محرمون اکله و شربه و لبسه و جمیع و تقلباته، منافع اومد پاش وسط تمام شد. پس اعیان متنجسه ولو این نجاست نیستن، اگر منافع محلله مقصوده داشته باشن قابلیت استفاده دارن، اگر نداشته باشن قابلیت استفاده ندارن. ای تا اینجا تمام. خب یکی دیگه از مباحثی که حالا باید بحث بشه، چرا ادامه این مسئله سامنه اومده، باید بحث بشه حالا با قطع نظر از این حیث جایگاه این بحث، با قطع نظر از این جهت، یه بحث در مورد بیع موسوخ اگه خاطر دوستان باشه در انتهای بعضی از مباحثی که در سید الذباحه بود در مورد موسوخ بحث شد. در مورد موسوخ هم ما چند نوع روایت داریم، روایتی که شاهد جمع تقریبا همه مسوخه روایتی است از علل الشرایع از حضرت رضا صلوات الله سلامه علیه، ظاهرا در عیون اخبار رضا هم صدوق آورده، در علل الشرایع هم آورده، اون روایت 13 یا 15 گونه رو نام برده که اینا جزء مسوخن و در انتهای همون روایت هم همون قانون اومده که مسوخ بیشتر از 3 روز زنده نمیمانن که معروفه، که حالا توجیه هم میخواد که این بیشتر از 3 روز زنده نمیمانند، مسوخ ها از آن جهت که مسوخند یا طبیعت این حیوانات، یه بحثی سالا مرحوم علامه هم زیر اون آیه کونو قردتن خاصه این یه بحث مفصلی داره، میتونید ببینید روایات را مرحوم تبرسی دوباره اونجا زیلش جمع کرده. حالا اون روایات هم قابل افتا هستن قابل افتا نیستن، خودش یه بحثیه، برمیگرده به تفکیک بین روایات احکام و روایات فتاوی با سایر روایات، مثل روایات معارف و روایات اخلاق و اینها. اصلا روایات موسوخ مال معارفن یا مال احکامن؟ روایات علل و شرایط اینها روایات احکامن یا روایات معارفن؟ این چی بحثی مفصل و تا رسیدگی هم نشه ما به این آسونی نمیتونیم از کمند این مباحث درست عبور کنیم، چون اگه بخوایم به روایات علل و شرایط به دید روایات احکام نگاه بکنیم، بسیاری از احکام شرعیه ما ممکن توجیه پوزیتیویستی پیدا بکنه، یعنی یه خطراتی پیش میاد. در روایات علل و شرایی کم نیستند احکامی که توجیه مادی شدن، کما اینکه کم نیستند احکامی که توجیه معنوی قلیل شدن، یعنی توجیه معنویه که در اقل اون موارد احکام امروز اونها موجودن، و اگه بخواد اونا علت و حکم باشد بعد خود دیگه علت و تعمه و تخصص مشکلاتی ایجاد میکنه. حالا آیا فقها به این دلیل گفتن اینا روایات احکام نیستن و روایات معارفن یا هرچه؟ بعد اون موقع این روایات موسوخ من جملت روایات علل و شرایط، حالا ما چجوری میخوایم تو مقام احکام به این روایات فتوا بدیم و اناته حکم شرعی رو برای روایات قرار بدیم، منوط کنیم به این روایات؟ خود اینا یه عده‌ای از مباحثن. حالا سخت‌ترش کجاست دوستان؟ سخت‌ترش تو مسئله عرض به محضر با سعادت شما، باز اینم خوندید در شرح لمعه، در مسئله شکیات صلاته، مثلا شکیات رکعات، که اونجا باز روایاتی که مورد تمسک بود روایات علل و شرایعه، یعنی اون روایاتی که اینطور گفتن که در واقع نماز دو رکعت بود و بعد خداوند متعال در شب معراج تکثیر کردند و تکثیر زیاد شد و بعد حضرت رسول بخش در واقع عفو الهی خواستن برای امت و تعداد رکعات حضرت اومدن رو به حضرت موسی رسیدن و حضرت موسی بهش گفتن امتت نمیتونه و دوباره حضرت برگشتن و تقاضای عفو کردن و چند بار تا رسید به 17 رکعت، بعد باقی مانده شد نافله، لذا نوافل متمم فرائضن، خود این فرائض 15 رکعتش متمم اون دو رکعته، لذا حقیقت صلات دو رکعت بود، لذا تو دو رکعت اگر شک شد موجب بطلانه و شک مال بعد از رکعت دوم و اون مباحثی که حالا اونا باز دوباره از علل و شرایع. حالا ما چجوری داریم اینا رو استفاده میکنیم، با چه ملاکی تبعیض در این روایات قائل بشیم؟ خود یک خانواده بحث طولانی میطلبه، یعنی یه دو سه جلد کتاب میشه کسی بخواد تمام شؤون حجیت سندی دلالی صدوری احکامی این روایات رو بررسی کنه، نطاقش هم خیلی وسیعه و کثیر الفائده است. مثلا امروز اگر کسی اومد داریم دیگه این روایاتی که در مورد نمک خوردن اول و آخر قضا آمده، کسی اومد گفت این مال مثلا با توجه به مجموعه به نوع ترکیب قضاهای اون موقع بوده، امروز دیگه شاید اون لازم نیست بلکه جلوگیری از نمک خوردن لازمه، بحث دیگه. الان اگر کسی اینجور قضایا رو به قضایای خارجیه مبتنیه بر شرایط یومیه اون روز معنا کنه، مثل مثلا ناخون گرفتن یک دست پنجشنبه و یک دست جمعه و این جور مطالب، خب زیادن باید هم بحث بشه. حالا از جمله اون بحث اون روایات مسوخه، اون قدیش که در کتب فقهی فتوا داده شده بود، اون قدی که در کتب فقهی فتوا داده شده بود این قدر بود در مسوخ، که مسوخ قابلیت تزکیه ندارند، یه اقلی از اون روایات به درد این احکام خورده بود که مسوخ قابلیت تزکیه ندارند. خب خاطرتون هست ما تزکیه رو برای دو سبب، برای دو اثر شرعی میخواستیم. از تزکیه تو شرعیه سببون للاکل، لحلیت الاکل اولا و لتطهیر ثانیا. بعد اینها میگفتن مصوص حلیت اکل ندارن قطعا، برای تطهیرش هم نمیشه، یعنی از پوست این مصوخ نمیشه استفاده کرد. خب بعد اونجا عده‌ای از متأخرین از فقها، از محقق به این وقت، یک تحقیقی رو شروع کردن. شاید در قبل این تحقیق به این شکل پردامنه نبوده، شاید تو بعضی از عبارات اشاراتش باشه، نمیشه گفت همش مال بعد محققه، مخصوصا شهید ثانی و علامه، مخصوصا این دو بزرگوار خوب پای فشاری کردن توی تحقیق، اما قبلش شاید ریشه های بوده. اینجا تحقیق کردن که در واقع اگر کسی برگرده به محال کلمات قدما در عدم قابلیت تزکیه مسوخ که قول مشهور اگر نگیم اجماعی بوده، میبینه که ریشه عدم تزکیه را به نجاست ذاتیه زدند، یعنی که انده مسوخ علاوه بر کلب و خنزیر جزوه، حالا خنزیر خودش جزء مسوخه بنابر بعضی از روایات، کلب نه، لذا قاعده درست شد. من علل عدم التزکیه فی المسوخ بالقول به نجاستها، ها خب دیگه قول معلومه دیگه، اجماع مدرکیه، دلیلش معلومه، دلیلش نجاست ذاتی است. قطعا اگر نجاست ذاتی داشته باشه دیگه قابلیت تزکیه وجود نداره. این میشه مبنا، چون تزکیه نجاست مستند به موت رو فقط منتفی میکنه، نجاست مستند به موت. خب حالا اون مبنا تو کتاب البیع اثر گذاشته، اگر گفتیم مسوخ نجاست ذاتیه داره لذا قابلیت تزکیه هم نداره، حالا با مبنای قدما بیا، شیء من وجوه النجس ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. خب شیخ میگن خب ما که قائل به نجاستشون نیستیم، طبعا للشهید، طبعا للعلامه، طبعا للمحقق، خود به خود موضوع برای ما منتفی، پس دیگه نیازی به این بحث نداریم. بله مگر اینکه کسی ادعا کند که برای مسوق منفعت محلله مقصوده ای قابل تصویر نیست، نه از باب نجاست. حالا اومدیم اثبات کردیم برای تین منفعت محلله مقصوده ای قابل تصویر نیست، اگر نیست بهش هم جایز نیست، اگر هست بهش جایزه، اون موقع مسوق میشن مثل سائر پدیده های طبیعی دیگه ای که اگر منفعت محلله دارن، او یه بحث دیگه ایه که باید سر جا خودش تحقیق بشه.
نجاست در
عرضی
هاشون قائل نیستن
جانه؟
یعنی شیخ و علامه اینا نجاست
بلعرضشون هم قائل نیستن؟ یعنی چی
بلعرض؟ یعنی علامه اینا متنجس نیستن اصلا،
یعنی بلعرض برای چی؟ یعنی اگر یه این نجاستی بهش بخورد بله. مثلا الان بعضی از حشار مثل همین سوسک و اینها جزء مسوخن بنابر بعضی از روایات، خب اینا که خودشون پاکن، بله چون الان سوسکا تو فاضلاب زندگی میکنن، از فاضلاب میان بیرون نجسه. اونم
میگم مثلا
تو هر
جایی
هم باشه نجس نیست. جانم؟ میشه بحث بعدی، یعنی میشه نجاست عرضی به این معنی متنجس میشه که از محل نظام بیرون.
خب عدل نقد اول نجاست ذاتی چجوری رد کردن؟
دلیلی نداری. اونا گفتن از روایات مسوخ برمیاد، روایات علل و شرایع دیگه، من وارد اون فازش نشدم چون شیخ نگفته، فقط یه سعی کردم یه طوری مطلب رو ادا کنم که اگه خواستید تحقیقش کنید سر و ته قصه براتون معلوم باشه. تحقیق جالبی ها، من یه موقع امتحانامو دادم تمام شد، اون موقع که امتحان زیاد میدادیم دیگه حوصله‌ام سر رفته بود، امتحانا که تموم شد یه تمام 24 ساعتی استراحت کردم، گفتم یه موضوعی تحقیق کنیم که فضای کارمون عوض بشه. اون رفتیم یه تحقیق در مورد مسوخ انجام دادیم، جمع جورش کردیم همین بحث. حالا یه وقتی اگر شما حال داشتید خوبه یه تحقیقی طوری داشته باشید، چون جالبه، یعنی از جاهایی که علل و شرایع اومده تو فقه و شیرین هم هست با این بحثای روزتون، مخصوصا حالا کسایی که عادت داشتن قبل از اینکه حوزه بیان اطلس میخوندن و از این اطلس های جغرافیا و اطلس حیوانات و زیست جانوری و اینا، بالاخره کیف داره، هم بحث فقهیه، هم بحثای روزه، هم علل و شرایع و روایتاش به دردتون میخوره. بعدا ما خیلی از اینا قرار جاهای استفاده کنیم.
استاد ببخشید،
نه نه میگم اوردن تو احکام.
خب توی احکام استفاده نمی کنن از
حالا عرض کردم دو جا رو استفاده کردنه، یکیش اینجا بوده بل بنای بر اینکه اینا بیان تو احکام استفاده کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، اینم بخونیم. حالا من توضیح بیشتر از عبارت دادم، سابقه شو گفتم در واقع. ثم معلم، چون ما اینجا در مورد بیعش بحث میکنیم، بیع رو عنوان شیعه، عنوان شیعه معمولا داره از سید و زباه و اینها میاد الان برای ما فعلا تو این مباحث. ثم معلم انه قیل، گفته شده است بعدم جواز بیع المسوخ، یا از قبل، من اجل نجاستها. رفقا ای قول دیگه از بعد از ابن ادریس نیست تو فقه، هرچی هست مال قبله، مال قدماه. حالا باید آدرس ها رو بریم نگاه کنیم که شیخ که گفته قیله از کجا نقل کرده. مبسوط شیخ توسی
زنده شون منظوره دیگه ها
جانم؟
مبسوط زنده منظوره دیگه، یعنی قبل از اینکه
بله 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 بله، چون نجاست و مستند به موت که یه مسئله دیگه یه.
طبق نظر کسانی که معلل به نجاست میکنن،
نجاست ذاتیه، اونا میگن اعیان نجسه، اونا میگن اعیان نجسه منحصر به کلب و خنزیر نیست، مسوخ هم همه نجسه. حالا یه بحث جالبی داره علامه، حالا بخونم اگه وقت شد اونم براتون میگم، یه تیکه یه جالبی داره که چون گیره که روایت‌های زیادی گفتن که سه روزه میمیرن، پینا که نمیمیرن، پس چی شد؟ سوالی، حالا اون علامه جوابی داره، احتمال البته اما جواب قشنگی. ثم معلم انه قیل بعدم جواز بیع المسوخ من اجل نجاستها، چون اینا نجسن پس بیعشون هم جایز نیست. خب شیخ جواب میداد ولم ما کان الاقوا طهارت المسوخ، اقوا اینه که مسوخ طاهره دیگه، لم یحتج الى التکلم فی جواز بیعها، اونا دیگه نیازی به بحث از جواز بیع مسوخ نداریم اینجا، چون با مبنای اونها باشه اون من وجوه نجس بشه تا ان الله از حرم شیء صادق بشه که نشد دیگه طاهر. با مبنای ما که اصلا قصه جور دیگه ایه. نه لو قیل به حرمت البی لا من حیث النجاسه، با سازمان قدما نیایم جلو، نه از جهت منفعت بحث کنیم. کان محل التعرض له ما سیجی ان شاء الله من ان کل طاهر له منفعت محلله مقصوده یجوز بیعه، که قبلا هم اثباتش کردیم، بعدا هم مفصل تر این رو بحث میکنیم. و سیجی و ذلک فی ذیل القسم الثانی یا ثالث مما لا یجوز الاکتساب به لعجل عدم المنفعت فی، قسم ثانی از این محرمات در وام مکاسب محرمه بحث میکنیم، چیزهایی که چون منفعت ندارند اکل مال بالباطل میشد مال به ازای اونها. اونجا صدق عنوان مال میخواییم بحث میکنیم انشاءالله، یکی قصهش جداه، ربطی به این جهت ادعای در مورد مسوخ نداره، بحث کلیه. تمام شد جان. همین نعم آخر قبل کجا گفتیم که حتی با مبنای قدما در این موضوع مسئله سامنه ما که متنجساته، با مبنای قدما به اون فقره مورد استشهاد از حدیث تعفر اول نمیشه توسکی. اون فقره میگفت شیء من وجوه النجس، کلمه وجه ظهور داره در عنوانشه، یعنی عنوانه نجاست ذاتیه داره، اینا که متنجسن، پس اون فقره به درد نمیخوره. اما بعد از این که اونجا تعلیل شد شیء من وجوه النجس، بعد تعلیل شد محرم اكله و شربه و لبسه و جمیع تقلباته، یعنی اون رو منافعش، اون فقره دوم خوبه، مورد استشهاد ما میتونه باشه اینجا. چرا به چشه؟ چون استفاده از این شیء متنجس، اکل شربش جمیع تقلباتش، مبتنی بر استفاده از اون عین نجس است. چرا؟ چون این عین نجس الان امروز قابل جداسازی از این شیء متنجس نیست، شاید قابل جداسازی بود تطهیرش امکان داشت، ما گفتیم قابل تطهیر نیست، چون اینا تو هم جدا نمیشن، وقتی جدا نشن منوط میشد استفاده از این شیء متنجس
به استفاده از شیء نجس. شیء نجس که نمیشه ازش استفاده کرد، از این نمیشه استفاده کرد. به این فقره میتونیم تمسک کنیم. بخواید عبارت چند بخونم؟ خیلی المستثنیات من حرمت بیع الاعیان النجس. از روایات و آیات موسوخ بر نمیاد الزامن که خب میدونید مثلا طاووس جزو موسوخ شمرده شده، خود میمون جزو موسوخ شمرده شده، خنزیر، زبی، قورباغه، اینا حتی گرگ
مثلا تحریک
جانم همین دارم عرض میکنم. از حالا ممکنه هم بگیم نه بعضیاشون نبودن، از دلیل بر نمیاد که چون عده زیادی به این فکر میکنن و این طور قائلن که مراد از مسوخ بودن این حیوانات که اینا نبودنه، بعد اون انسان ها تبدیل به این حیوانات شدن، از اونجا این حیوانات شروع شده.
مثلا تعریف نسخ رو که میکنن جعل صورت یک حیوان بعد حیوان دیگر،
نه معلوم نیست جعل صورت حیوان شده، اما نه اینکه حتما حالت سابقه داشته. مرحوم خب این تیکش از دلیل بر نمیاد، ادعای زیاد همین قائلن که نبوده بعدن به وجود اومده. میگن ظاهر آیه کونو قردتن هم اینه، انشاء شده صورت قرده برای اینها بعدن هم. اینا میگن که واقعیتش اینه، وقتی به ادله، به آیات، به روایات نگاه میکنیم، اولا میدونید اینجا ما مبنای عقلی نداریم، یعنی مبادی برهانی نداره ماجرا که بخواد عقل اقامه استدلال کنه. از مطالبی است که مبادی برهانی نداره، حکم عقل به عنوان حکم یقین بالمعنی الاخص منتفیه، تابع ادله نقل. ادله نقل نسبت به این که این حالت این حیوان بود و امروز ای به عنوان یک تعذیب دنیوی قبل از عذاب اخروی چهرهش به چهره اون حیوان مثلا کذا تبدیل شد، یا اینکه حیوانی نبود و بعد با این انشاء الان صورت این حیوان به وجود آمد، اقلش اینه بگیم ادله نسبت به این جهت ساکته. خب بعد بحث بشه. حالا ظاهرا نه اینطور نیست، استعمال به دائل وضع هم میتونه باشه، اینطوری نیست. حالا کفایه میخونید میبینید مثلا خیلی از الفاظ شعره اینطوری جعل کرده جمله ظاهرش جمله خبریه، جمله در مقام وضعت و جعلت و لفظ نیست، اما وضعت و جعلت رو حامله. جانم
این که یه حیوانی مسخ میشه خودش مسخ میشه نیست،
حالا همین رو میخوام عرض کنم. اولا آیه و روایت از این که یک حالت سابقه ای نداشته و امروز با این جعل و مسخ تازه متولد شده این حیوان، یا این که نه حیواناتی بودن و اینطور بودن، حالا این رو تبدیل کردیم به او حیواناتی که از قبل بودن، اقلش اینه که ساکت آیه یاره باید، اقلش این یه نکته. نکته دوم، مسخ یک تعذیب بوده، این تعذیب مال نوع انسان ها نبوده، مال اشخاص و آحاد مکلفین خاطی بوده، یعنی اون عده خاطی بودن مسخ شدند، هیچ ربطی به ذریه اونها یا به انسانهایی که هم عصر اونها بودنه یا به جاهای دیگه نداره. این آدم خاطی باید عذاب بشه. حالا یکی از عذابهایی که در تقدیر الهی برای اینا بوده این بوده که این آدمها مسخ بشه. این قضیه خارجی ناظر به عدتون مشخصتون فی الخارج بوده که اینها مسخ شدن. اون روایات موسوخ هم اگر سندش معتبر بشه، دلالتش هم معتبر بشه و قبولشون هم بکنیم، بیشتر از این دلالت ندارن که اون مسوخی که لتعذیب مسخ شدن بیشتر از 3 روز باقی نمیمونن، نه بیشتر. که حالا اگر این معنا رو زمین بکنید به مطلب قبلی که آیه ساکته، لعل این حیوانات از قبل بودن، من میگم لعل، نمیگم قطعا بودن یا نبودن، لعل این حیوانات از قبل هم بودند، این عده ایشون که ثمره مسخن بعد از 3 روز میمیرن یا مرده اند، نگیم من میمیرن، مرده اند، بقیه شون که از مسخ به وجود نیامدند یا بقیه شون که به حکمت الهی متولد شدن و باقی موندن و ربطی به اون مسخ ندارن، دلیل نداریم اونها. از روایات و آیات برمیاد مسوخشون این چنینه. این یه توجیه برای اون فقراتی که میگن اینا بیشتر از 3 روز باقی نمیمونن. البته این توجیه به همه اون روایات نمیتونه راجع بشه، چون تو بعضی از اون روایات 3 روز رو حکم طبیعت این مسوخ قرار داده، یعنی گفته این طبیعت این طاووس که جزء مسوخه اینطوره، نه شخصیه اون حیواناتی که مسخ شدن. گفتم باید بحث کنیم، اول ببینیم از این روایات کدومشون معتبر میشه تو فضای خودش، بعد اگر معتبر بشه تو فضای خودش یه توجیه میتونه ای باشه. ظاهراً اونایشون که حکم رو طبیعت بردنه معتبر نمیشن، و اونایشون که معتبر میشن با این توجیه قابلیت توجیه دارن. البته بحث طویل و زیله.
بگیم طبیعت اون حیوانای مسخ شده منحصر هستش، باز کار درست میشه.
یعنی چی؟
یعنی اون حیوانایی که انسان نمسته پس مسخ شدن، طبیعت اون عده خاص اینه که تا 3 روز بیشتر زنده نمیشه.
نه، طبیعت که دارم کلمه خوبی میشه همون شخصیه، فقط شما کلمه طبیعت اونجا آورد. اون روایت ها برمیاد نه طبیعت این جانور اینطوره، جانم یعنی اون جانوری که ماهیتش مثلا ماهیت طاووسه جز مسوخه، این ماهیت بیشتر از 3 روز باقی نمیمونه. خب میگم خب این که بدیهیه که غلطه، حالا میخوان توجیه کنن دلیل را، نه در دلیل به صورت قضیه خبری اومده، باید توجیه بشه. خب تمام شد. اگه ما بعداً بخوایم اینجاها بحث کنیم، مخصوصا تو علومی که رفقا بعضی از بخش‌هاشون مربوط به هست و هاست، بعضی‌هاش مربوط به باید‌ها، مثلا اخلاق جزو علومیه که مقداریش در مسئله در محدودی هست هاست. مثلا شما میگید تکبر چیست؟ عجب چیست؟ مقدارش در محدودی هست هاست، مقدارش در محدودی باید ها. اصولی که امروز مدونه برای ما به عنوان فن استنباط، اون مربوط به باید هاست. یعنی دلیلی که اونجا اقامه میشه، استدلالی که داره اقامه میشه، داره احکام الزامیه را تو افعال بشر محدوده عبادات و معاملات میگیره با قیود خاصه. پس اقلش اینه که تو باید هاست. حالا اگر ما بخوایم تو محدوده هست ها صحبت کنیم، چه اتفاقی میفته؟ اصلا ادله نقلیه در محدوده هست ها چی باید معتبر بشن؟ آیا دلیل حجیت بنا اقلا میگیرتشون که نزد محققین بنا اقلا دلیل حجیت خبر واحده؟ یادتون میاد توی تعادل تراجی حضرت استاد آیت الله سبحانی حفظه الله فهمودن که نزد محققین سیره دلیل حجیت، اونجا که میخواستن قاعده تساقط رو بگن. خب بنا اقلا اصلا ناظره به چه نوع اخباری است؟ تو هست ها چه جوره؟ تو باید ها چه جوره؟ اگر دلیل مثلا آیه نبعه چی؟ اگر دلیل آیه نفره چی؟ اینا به بحث بشه. این تو جانب سند، تو جانب دلالت چه جور؟ هست ها یعنی قضیه خبریه، قضیه خبریه صدق و کذب پذیره. بعد اگر
اون موضوعی که میخوایم خبر ازش بدیم و صدق و کذب پذیره متد خاص داره. متدش مثلا تجربه است، متدش که نقل نیست. مثلا یه روایتی بیاد که مثلا حضرت به من فرمود که مثلا نقطه جوش فلان مثلا عنصر این قده مثلا، خب اینو باید آزمایش کنیم ما بفهمیم. حالا اگه آزمایش کردیم و نبود چی میشه اون وقت؟ از اینجور روایات ما کم نداریم، روایات مثل طب، روایات طبیه. بالاخره تو محدوده هست ها باید یه طور دیگه عمل بشه، نمیشه با همون چوبی که روایات مربوطه به بایدها، اونم بایدهای عامل آحاد المکلفین. ممکنه بایدهای اخلاقی بایدهای عامل آحاد المکلفین نباشن، اینو باید هر کدومش جدا دیده بشه. یه قسمت روایات مسوخ هم همینطوره، باز یه مقدارش قضایای خبریه است نه قضایای انشاییه، مثل همین جمله که سه روزه میمیرن. بعد حالا باید ببینیم چیش میخواییم توجیهش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا چهار مورد از اعیان نجسه که ولو عین نجسه است، خود فقها استثناء کردند این چهار مورد را و در اینها قائل به جواز معاوضه شرعیه شدن، ولو این که جزو اعیان نجسه، یعنی با فکر خود اونها استثناء. حالا با فکر ما باید بحث کنیم. مسئله اول مسئله کافره. عنایت کنید دوستان، کافر، خب اگه ما نگاه کنیم به محدوده فقه، یکی از اسباب توسعه مسئله بحث عبد در فقه شیعه یا در فقه اسلام حتی مسئله جنگ و گریزهای با کافرهای حربی بوده. خب هرچی توی این پوشه و این پرونده وسیع وجود داره، شروعش از اینه که شما یک کافر حربی رو میتونید به رقیت بگیرید، بعد از اینجا دیگه رقیت به نسل او هم منتقل میشه و دیگه این سازمان نظام عبید و اما اینجا شروع میشه. تولدش میشه از کافر حربی، یکی از تولدهاش البته، رو باید اسبابت متولده ای بس بررسی بشه، اما یکی از این موارد کافر حربی. وقتی کافر حربی میاد گرفته میشه، به رقیت گرفته میشه. خب حالا چه ربطی داره به اینجا، به بحث ما؟ وقتی رق شد یه سری آثار برش مترتب میشه که اون آثار از لوازم جوازبه‌ایه، لذا هر کی فتوا به اون آثار و اون احکام داشته باشه یعنی جوازبه‌ای کافر را جائز دونسته. وقتی جوازبه‌ای کافر درست شد، بعد میشه محل بحث ما که پس کافر نجس است، چرا جوازبه‌ایش را قائل شدید؟ این میشه سوال محل بحث ما. حالا کدوم آثار اونجا بود گفته شده؟ مثلا شما وقتی کافر رو به رقیت در میارید، کافر رو تملک میکنید، ملکیت مال امور مباح است. با سازمان قدما اعیان نجسه ملکیت پذیر نیستن چون نجسن. حالا ممکنه با فکر ما هم اعیان نجسه یا اشیاء که منفعت محلله مقصود نداشته باشن ملکیت پذیر نباشن، اما اگر یه چیزی ملکیت پذیر شد، لا بیع الا فی ملکه، بیع باید در محدوده ملک باشه. این ملکیت پذیر شد، مملوک شماست، قابلیت نقل و انتقال پیدا میکنه. یا احکامی که میاد برای همین مسئله توی عروش و جنایات و دیات و کافر را که گرفته شد و عبد شد به عنوان مال فرض میکنید، بعد میومدن اگر یه
جنایتی بر عبد میشه چیکار میکردن؟ میومدن بین قیمت صحیحش رو با این سقیم محاسبه میکردن، ما به تفاوتشو به عنوان عرش قرار میدادن. خب این بنابر این بود که این کافر مالیت داشته باشه. خب اگر مالیت پیدا کرد، حالا بعدن میگیم اصلا صدق عنوان مال متفرع بر اینه که این منفعت داشته باشه. چیزی که منفعت نداشته باشه مال نیست. چرا؟ قبلا هم گفتم مال یعنی ما یرغب عند العقلا، او چیزی که مورد رغبت نزد عقلاه. خب عقلا برای چی بهش رغبت کردن؟ به اینکه منفعتی داشت براشون. پس اون موقع این کافره که مال است منفعت داره. کسی که قائل شد به این احکام در مورد این عبد که این عبد از کافر بودنش آمد وارد اسلام شد، خب میشه موضوع بحث ما. بعضی از فقها جواب دادن که نه، این عبد وقتی کافر وقتی اومد عبد شد اسلام تبعی پیدا میکنه. اسلام تبعی در دو جا ما تو فقه داریم، بعضی راه حل براش پیدا کردن. گفتن اسلام تبعی یک بار در مورد سبیه که تبع عمودهی نشه، یک بار در مورد عبد نسبت به مولاش. پس این کافر بود اما بعد از استرقاق و به رقیت در آمدن اسلام تبعی پیدا کرد، اگر نگیم توعن اومد مسلمان شد خودش. خب اما این راه حل رو همه نگفتن. یعنی بعضیا با حفظ کافر بودن کافر احکام رو در مورد او جاری دونستن. بالاخره اگر کسی، خلاصه کنیم بس دوباره شلوغ پلوغ نشه، اگر ما فرض کنیم اون مباحث را در کتاب العبید و الاما در مورد کافر داشتیم و او اومد به رقیت در آمد، عبد شد، مالیت پیدا کرد، ملکیت پیدا کرد، قابلیت عتق پیدا کرد، لا عتق الا فی ملکن روایت داریم. وقتی لا عتق الا فی ملکن، پس به ملک در آمد که شد او را آزاد کنیم. آثار ملک، آثار مال، اینا آثار جواز معاوضه. از اینجا میشن استثناءات باب ما. ای تا اینجا یه نکته در مورد کافر. یه بحث در مورد مرتد داریم. مرتد ملحق به کافر شده، همه احکام کافر در مورد او گفته شده. البته مرتد قرار شد تقسیم بشه، ما مرتد فطری، مرتد ملی. مرتد ملی قرار شد توبهش پذیرفته بشه، مرتد فطری توبهش پذیرفته نشه. البته در فقه کسانی هم هستن که مطلقا توبه رو میپذیرن، مثل شهید ثانی. یعنی فرقی بین فطری و ملی قائل نیستن. اگه کسی فرقی قائل نشه که هیچ، ما باش بحثی نداریم. اما اونایی که فرق بین مرتد فطری و مرتد ملی قائل میشن و مرتد فطری را توبهش رو قبول نمی کنن، معناش اینه که کشته میشه دیگه. خب حالا برگردیم، شهید میگه آقا اگر اینها در مرتد فطری هم شیخ میگه اینا که در مرتد فطری هم اومدن گفتن مرتد فطری دیگه قابلیت معاوضه نداره، مرتد ملی رو که قبول کردن معاوضهشو، مثل کافر، مثل همه حرفایی که زدیم، اما مرتد فطری قابلیت معاوضه نداره. چرا؟ چون مرتده، چون کافره، چون نجسه؟ نه. چرا؟ چون در معرض تلفه، چون الان باید اعدامش کنه. وقتی اعدامش کردن میمیره، وقتی مرد دیگه از مالیت میفته، وقتی از مالیت افتاد اکل مال در مقابل شکل مال بالباطله. به این دلیل گفتن مرتد فطری قابلیت معاوضه نداره، نه چون نجسه. پس مرتد در حکم کافر است مطلقا، کافر مرتد مالیت پذیر هستند، معاوضه پذیر هستند، در حالی که نجسن، میشه استثناء باب. اگر مرتد فطری کسی استثناء کرده از باب این که چون قراره بمیره دیگه از مالیت ساقط میشه استثناءش کردن، نه از باب نجاست. تمام؟ عبارت این رو بخونیم فردا در مورد مرتدی که میخوام توضیح بدم، الان وقت نداریم دیگه. نگفتم جانم دیگه استثناء ندارن، نه دیگه، دیگه ندارن، چون دلیلی که گفتنه همون مسئله در معرض تلف بودنه جانم. ممکنه رد کنی شهید، الان شیخ نمیخواد بگه حرفشون درستی یا نه، میخواد بگه ببینید پس کسی تمسک نکرده به حیث نجاست کافر یا مرتد. تمسک اگرم هست اینه که مالیت نداره، و الا ملکیت پذیر هستن تا موقعی هم که مالیت دارن جواز معاوضه دارن، که وقتی ای بشه استثناء بحث ما پیش بیاد. بحث ما ای بود که اعیان نجسه معاوضه پذیر نیستن الا کافر، الا مرتد، هم نجس از هم معاوضه پذیره. این قلت مرتد فطری معاوضه پذیر نیست، میگه قلتو نه چون نجس است، چون فی معرض تلف است. این طور داره جمع میکنه شیخ. بستگی داره به مبنامون دیگه. اگه گفتیم مرتد فطری قابلیت معاوضه نداره، نه دیگه تو استثناءات ما نمیاد. اگه گفتیم حد وسطی که قابلیت معاوضه نداره، حد وسطش نجاستش نیست، حد وسطش فی معرض تلف بودنه، دوباره قابلیت استثناء رو داره، دوباره مورد نزاع ما قرار میگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما المستثنى من الاعیان المتقدمه، استثناء از اعیان نجسه ای که قبلا بحث کردیم، فهی اربعتون تذکر و این اربعه فی مسائل اربعه، چهار تا مسئله یکی یکی بحثشون میکنیم. المسئله طول اولا یجوز و بیع المملوک الکافر، بیعش جائزه اصلیان کانه، کافر اصلی باشد، ام مرتدن رجع الالکفر. در مورد مرتد من باید بحث کنم الحاقش به کافر چجور بوده، وقت نداریم بحث نکردم، فعلا میخواستم عبارت رو توضیح بدم بخونم، فردا یکم در مورد این بحث میکنم با این عطفه رو باید ببینیم چجوریه. ام مرتدن، حالا ملیان پایین پاراگراف، و کذا الفطری، حالا کافر و مرتد ملیش بلا خلاف ظاهره، اختلاف ظاهر نداریم، معلوم که اختلاف داریم، اما اختلاف قابل اعتنا نیست، از محققین فقه نیست. بل ادعی علیه الاجماع، یه ادعی گفتن اینجا اجماعه. چرا؟ چون مخالفین محصلن، معلومن کیان، مخالفین مسئله معلومن کیان و قابل اعتنا نیستن، لذا میشه. قبلا هم داشتیم شیخ فرمود که شما نخوندید رسائل قطع الزن، کسانی که بنابر عمده مبانی اجماع، کسانی که محصل و معلوم باشن مخالف باشن، قولشون مضر به اجماع نیست. خب ولیس به بعیده، شیخ میگه بعید نیست که همینطور باشد، اجماع هم باشه توی این مسئله. کما یظهر للمتتبع فی المواضع المناسبت لهذه المسئله. رفقا خود این مسئله یه مسئله جدیده، این که این استثناء بشد از بیعه اعیان نجسه یا استثناء نشد، خود این صورت مسئله تو فقه نیست. ما رفتیم کتاب العبید و الامام بررسی کردیم، یا حتی دیات، حتی عروش و جنایات، جاهایی که احکامی بر عبد بار میشد، من جهت انه مالون، من جهت انه ملکون، احکامی بار میشه، بعد اضافه کردیم این مطلب را با ورودی و تلیعه بابی که عبید و اما درست شد. چی شد که وارد باب عبید و اما شدیم؟ کافر حربی گرفتیم از جنگ. لوازمشو داریم باز استفاده میکنیم. بله بله، رو لوازم، رو لوازم. حتی روایتایی هم که اونطورن، وقتی میری تو شعر نزولشون میبینی رو لوازم داشتن بحث میکردن. پس دوباره دو تا چیزو به هم زمینه کردیم، یکی ورودی باب عبید و اما، چی شد که عبید و اما متولد شد تو فقه؟ مسئله کافر حربی. اینو که دارم تأکید میکنم یکی از مباحث اصلی بحثای حقوق بشر و مبانی آزادی اسلامی ها، امروز توی بحثای حاکمیت سیاسی فقه شیعه مورد بحث جدی مسئله عبید و اما. این که دارم میگم تلیعه ورودش بحث کافر حربی بوده، یکی از راقی ترین نظریات فقه سیاسی اسلامه، بعدارم بحث میکنیم. الان اونا هم دارن اینو، مادر حقوق بشر که مثلا آزادی پیش فرانسوی ها، اونا هم همین حرفا رو دارن. اونا هم تو قرن 19 بخونید این ماجرای نظام حقوق زن و حرفای ژان ژاک روسو و اینها رو، آموزش پرورش امیل ژان ژاک روسو برید ببینید اعترافاتشو. حالا خیلی حرف از اینجا، این که دارم عرض میکنم تکیهش خودش موضوعیت داره. ورودی یکی از ورودی های جدی ما مسئله کافر حربی بوده. کما یظهر للمتتبع فی هاذ فی المواضع المناسبه لهذه المساله. مواضع مناسب مثل کجا؟ کاسترقاق الکفار، برقیت گرفتن کفار، برقیت گرفتن یعنی مملوک شدن. اینا به ملک در اومدن، قرار شد که اعیان نجسه ملک احدن نشوند. پس چی شد اینا ملک شدن؟ و شراء بعضه هم من بعضه، بعضی رو با بعضی دیگه معامله میکنی. بیع العبد الکافر اذا اسلم علی مولاه الکافر، عبدی بود کافر بود مسلمان شد، از دست کافر درش میارن. چرا؟ چون قرار شد که لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، از عبد بودن خار از کافر، از دست کافر در میاد. خب دیگه چی؟ و ادخل کافر لا ادخل الا فی ملک، این مملوک باید باشه تا بشه. و بیع المرتد اینم واضحه. و ظهور کفر العبد المشترا على ظاهر الاسلام، اینم توضیح بدم این تیکه رو. آقا یه بحثی تو فقه، اگر یه عبدی، یه عبدی بنابراین که مسلمانه ما بخریمش به معلوم شه کافر، خواهی کافر مالیت نداره، اگه کافر عین نجسه اکل مال در مقابلش سحته، معامله باطله. هیچ کدوم از فقها نگفتن معامله باطله، بحث کردن در مورد خیار. خب خیار بعد از انعقاد و لزوم بیعه و خیر ذلك، موارد دیگه هم تو فقه داریم که همچنینه. و کذا الفطری علی الاقوا، این مطلب در مورد مرتد فطری هم هست. بل ظاهر، چرا علی الاقوا؟ بل ظاهر انه لا خلاف فی من هذه الجهاز الجه، یعنی چی؟ این جهت نجاست. در مورد فطری هم کسی اشکالی داره، مشکلش مشکل نجاست نیست. و ان کان فیه، در مرتد فطری کلامون من حیث کون المرتد الفطری فی معرض تلف لوجوب قتله، که چرا لوجوب قتله؟ لعدم قبول توبته، چون توبش قبول نمیشه واجب القتله. و لم نجد من تأمل فی المرتد الفطری من جهت نجاسته، من ندیدم کسی حتی در مورد مرتد فطری اگر قبول مبایعه رو قبول نداره از جهت نجاست بحث کرده باشد. ادا عبارتای در واقع کاشف القطا که فردا میخونیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.